بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقام اول در رفق و مدارا به عنوان یک وظیفه اجتماعی و یک قاعده در ارتباطات اجتماعی بود و آخرین مطلبی که در اینجا طرح شد این بود که در سطح عام بشری هم رفق و مدارا جایگاهی داره، البته با اون تفصیلی که دیروز اشاره شد. در عرض شود که تکمیل اون چه که دیروز عرض کردیم، یکی دوتا مطلب را در ادامه همون بحث دیروز خواهیم گفت و منتقل به بحث دیگری میشیم. و اون یه مطلب اضافه‌ای که امروز میخوام عرض بکنیم اینه که این قصه تقیه که امروز بیشتر در ارتباط میان شیعه و سنی و مذاهب مطرح هست، همونطور که آگاه هستید یک دائره وسیع‌تری هم داره در همین ارتباطات مسلمان و کافر و ارتباطات میان متدینان به ادیان مختلف یا بین متدین به دین و غیر متدین به دین. گرچه امروز تقیه تا بگیم بیشتر انصرافش به اون رعایت احتیاط و رعایت احتیاط در ارتباطات مذهبی است، اما اصل اون طبعا اوسع از این هست. در اون ارتباطات ادیانی هم مسئله تقیه وجود داشته و آیاتی که دو تا آیه عمدتا، حالا چند تا آیه است که دو تاش مهمتره، اون ابتدا اتفاقا در اون دائره وسیع انسانی و میان مسلمان و غیر مسلمان نازل شده. البته در مصطلح ائمه به تدریج بیشتر ظهور در اون تقیه میان مذاهب پیدا کرده و اصل این هم در یکی در آیات سوره آل عمرانه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دقیقا حالا با بحث ما هم به نحوی این ارتباط داشت دیگه. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا. این الا ان تتقوا تقات استثنایی است که به لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء وارد شده. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. ببینید این بحث تقیه قبل از اون که در میان مذاهب مطرح باشه، الان میان مسلمان و غیر مسلمان مطرحه. تو بحث تقیه هم که با بخشی از عامه که ما را به اون ملامت میکنن، همونجا گفته میشه، یکی از حرفایی که زده میشه اینه که این تقیه یه اصل قرآنی داره و در رابطه بین حق و باطل به معنای دین و روابط میان متدینان با غیر متدینان و همون را شیعه توی محدوده ریستری در ارتباطات مذهبیش به کار میره. ولی یا اصل هم اصل عقلاییه، هم اصل عقلیه، هم اصل قرآنیه و اختصاص به بحث شیعه و سنی هم نداره. و این یک آیه است که با بحث دیروز ما ارتباط داره و عرض شود که بله، حالا عرض میکنیم، اونو عرض میکنیم. این یک آیه است که الا یتخذ منکم الا ان تتقوا منهم تقاتا. یه آیه دیگه هم آیه مشهوره که حالا الان بگی تو، یه آیه دیگه هم هست در ارتباط با تقیه است که ها الا من اکره و قلب و مطمئن بالایمان. یکم اون آیه است که حالا اینجا هم داشتیم ولی پیدا نکردم الان تو چه سوره ایست. سوره نحله. این یک آیه. آیه دوم هم همون الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. آیه رو کامل بخونید. من کفر بالله من بعد ایمانه اکره و قلبه مطمئن بالایمان صدرن فعلیه مادمون. که اونجا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان آمده که میگه کسی که بعد ارتداد پیدا بکنه از ایمان اون علیه غضب من الله. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان که در حالت تقیه آمده چه کرده. این دوتا آیه از عمده وجوه و آیات داله بر تقیه است. اون تفاوتی که این دو آیه داره این است که اون الا من اکره و قلب و مطمئن بالایمان اون تقیه خوفی است که از سر ترس اکراهی و زوری آمده و لذا مثل خود عمار تو اون قصه عقب میشینه و خاص به تقیه خوفیه. اما اون آیه دوم که سوره نحل بود، اما اون آیه اول که سوره آل عمران بود، آیه 28 آل عمران بود که الا ان تتقوا منهم تقاتن، اون ممکنه بگیم اعمه. اون اعمه که میگه شما اولیا نگیرید اونها را الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه. حالا دوست نگیرید یا ارتباط دوستانه و اینها برقرار نکنید مگر اینکه در تقیه باشی. این آیه دو احتمال در بابش هست. یکی اینکه اینم یعنی همون الا من اکرهه تتقو منهم تقاتن، یعنی در موضع شما ضعفی زوری وجود داره، اکراهی وجود داره، تقیه خوفی است. ممکن هم هست که بگیم نه الا تتقو منهم تقاتا، نه اون تقیه مداراتی و مصلحتی هم رو میگیره. یه نوع تقیه، تقیه مداراتی است، میگه برای مصالحی این با اونها طرح دوستی میریزه و با مدارا با اونها رفتار میکنه و امثال اینها. این دو احتماله که حالا بعید نیست این احتمال اعم در این آیه شریفه باشه. اون وقت اگر این احتمال اعم را بگیریم، ملاحظه میکنید که تقیه در روابط، حتی اون جایی که ما مأمور به مدارا هم نیستیم، یه جایی ممکنه مدارا از باب تقیه و از باب ضرورت مجاز بشه. اینم مطلبی است که امروز بر اون پرونده دیروز افزودیم. دیروز حالا رو بحث ما رو عنوان اولی بود، گفتم رو عنوان اولی آیا مطلقا ما مدارا منع از مدارا شدیم با کفار به ما هم کفار، یا اینکه نه تفصیل باید داد. دیروز گفتیم تفصیل با کافر حربی عمده اون وجه های مدارات دیگه ما نباید داشته باشیم. حالا عمدن میگیم برای اینکه تو همون هم حالا یه چیزایی گاهی داره که استثناء میخوره، ولی غیر حربی نه. گفتیم اونجا مقوله مدارا جایگاهی داره و اطلاقات میتونه اون رو بگیره با بیانی که در آیات و جمع آیات دیروز اشاره کردیم. و اون چه که امروز بر این افزودیم اینه که مقوله مدارا در مواردی هم که به عنوان اولی مطلوب نیست، اون ممکنه که یا حتی غیر مطلوبه، میتواند با عنوان تقیه در همون روابط مسلمان و غیر مسلمان مجاز بشه و احیانا مورد ترغیب هم قرار بگیره. اینم یک مطلبه که مدارات تقیعی، اونم تقیه مداراتی، تقیه مصلحتی، اونم یه جایگاهی در فقه داره، جور نیست که بی جایگاه باشه در اون روابط مسلمان و کافر و مسلمان و غیر مسلمان. این یک استثناء است، حتی در اونجایی که محدودیت داره و ممنوعیت داره میشه با این عنوان وجهی پیدا بکنه، همانطور که یک عنوان دیگری هم وجود داره که جایی که بعد هم بیشتر بهش میپردازیم، دیروز هم اشاره شد، و اون جایی است که اون مدارات رو میخواد برای یک هدف خاص تبلیغی به کار بره، که این هم حالا گفتیم بعد صحبت میکنیم، همانطور که با این عنوان میتونه موجه بشه بلکه گاهی مستحب یا واجب بشه، با عنوان تقیه هم همینطور. نه نه، یه جو اظهار میکنه که او احساس آرامشی داره، دو احساس دوستی میکنه، یا آزار نمیرسونه، یا با او دوستی میورزد. نه، اینم تقیه است. بله، تقیه. بله، بله، به هر حال یه مواردی است که مدارات کاملا همون عنوان تقیه است، یعنی مدارات از حیث تقیه داره انجام میگیره. تو همین باب 85 جلد 75 بهار هم اگر ملاحظه بکنید، النهی عن موادت الکفار و معاشرتهم و اطاعتهم و دعا لهم، وقت اونجا روایاتی هم داره که اون روایات هم گاهی جالبه، که مثلا میگه لا تب دعا نکنید، ولی اگر حالا نیازی به این داری که به یه پزشک غیر مسلمانی مراجعه کردی، باید یه دعایی هم براش بکنی. حضرت فرمود که از باب در واقع تقیه، و حالا عنوان تقیه نیست، میگه اگر احتیاجی بود ایبی نداره، دعا میکنی. این همون تقیه مدالاتیه، یعنی دعا میکنه و این رابطه رو بر اساس اون برقرار میکنه، چون حالا یه نیازی به او داره. اینا نمونه هایی از این قبیل هم تو این روایات داره، که روایت 4 همین باب 85 جلد 75 بهاره. کل بابم حالا احادیث دیگری هم داره. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم در تکمیل این بحث مدارا در روابط عام بشری و مسلمان و غیر مسلمان خوبه که توجه بشه، و اونه که ما علارغم این که گفتیم که مدارای با کفار هم جایگاهی داره با یه قیود و شرایطی، گاهی به عنوان اولی، گاهی به عنوان ثانوی، در این حال این ملاحظه رو یادمون باشه که این مدارا سطحش با مدارا و رفق و مدارا و تعاملات رفیقانه با اونچه که بین مسلمانان است و به خصوص با اونچه که بین مؤمنان هست حتما فرق داره. یعنی مطلوب نیست که این سطح یک سطح باشه، ولذا درجه بندی این مداراها و ارتباطات دوستانه همون جایی هم که مجازه، این درجه بندی تأکید شده که صیانت بشه. این نباید کاملا مثل یک مسلمان بشه، یه مرزی بین اینا همچنان باید محفوظ بمونه، و مگر اینکه خب واقعا یه ضرورت خیلی بالایی باشه. اینم تو این روایاتی که در این باب هست این مسئله وجود داره. حتی نسبت به اهل کتاب مثلا میگه که شما شروع به سلام نکنید، حتی اهل ذمه هست، نمیدونم لا تصافحوهم ولا تکنوهم الا ان تستر رو الا داله، بعض این قبیل چیزها. بنابراین ریزکاری های اینجا وجود داره که اونا نشون دهنده اینه که علی رغم اینکه اصل مدارا با یه شرایطی مجاز هست، اما در این حال یه مدارای تمام عیار عین اون چی که بین دوتا مسلمانه و مخصوصا بین دوتا شیعه و مؤمنه ترغیب نشده، بلکه یه جایش محدودم شده. اینم برای اینه که در واقع اون مرزبندی ایمانی کلن حذف نشه. این هم یه مطلب دیگه اینجاست. این بحث البته نیاز بازم به تکمیل خیلی بیشتری داره، خیلی ریزکاری ها و جزئیاتش میشه اضافه کرد و در حقیقت روح و فلسفه این بحث هم اینه که این روابط مسلمان و غیر مسلمان در اون جایی که حالت حربی و جنگ و این حرفا نیست، معاهده ذمیه، هم اون بود بشریش رعایت شده که بالاخره یه روابط عام بشری و انسانی پذیرفته شده، حتی یه معنایی از عام دوستی هم پذیرفته شده، ولی در این حال نه به قیمتی که مرزا بره کنار، هیچ مرزی باقی نباشه. چی؟ بله. خب بله، خیلی چیزا میمونه. حالا اینا حرمت درش نیستا، ولی مجموعا این مرز محفوظه. یعنی اگه دو تا همسایه داره، یکی کافره یکی مسلمانه، این مرز باید معلوم باشه که پیوندهای ایمانی هضم در اون پیوند بشری نشده. ولی این نقطه تعادل قسم هست دیگه. یه وقتی یه کسی حالا مثل این روشنفکری های حقوق بشری نگاه میکنه، میگه بشر ها همه یکی، یه وقتی هم حالا یه کسی چنان با اخم برخورد میکنه که حالا با یه ذمی با یه چیزی اصلا جایی برای هیچ نوع تعامل و دوستی نیست. این در واقع من فکر میکنم مجموعه اینا را که رو هم بریزیم یک نظریه منسجمی رو نشون میده که نه اون پیوند بشری و انسانی را به طور کلی اسلام حذف کرده، و در این حال هم اینجور نیست که حذف بشه در اون پیوند ایمانی و مرزهای ایمانی هم حذف بشه و ذوب بشه در اون. این جمع یه جمع دقیقیه که وجود داره، حالا نیاز به البته کارهای خیلی بیشتری داره. الو فرمایش ایشون تموم شد؟ ایشون اینقدر آروم میگه که شما متوجه نشدی که ربط بین چی آجا؟ بله، حالا یکی از جلوه های اونه دیگه، وقتی میگه با اونها لا تتخذوهم اولیا، و به خصوص اگر بگیم اینجا مقصود از اولیا همون دوستیه، نه حالا ولایت منه، الا ان تتقوا تقاتن، یعنی میگه باشون دوست نشید مگر اینکه حالات تقیه باشه، که اون وقت یعنی یه نیازی وجود داره، به خاطر اون نیاز دوست میشه. بالاخره هواپیما میخواد دیگه، باید بشه رفیق بشه. خب بی رفت نیست دیگه، رفت داره. بفرمایید شما. انشالله قانع شدید شما. بفرمایید. علال قاعده اونم هست، علال قاعده اونم هست، علال قاعده هست، برای اینکه اون مجموعه نظام ارتباطی خود مؤمنان یه مجموعه خیلی غنی تره، با یک عرض شود که دامنه و دایره عمیق و وسیع در اون ارتباط مسلمانی خیلی بیشتر از کافره، خیلی خیلی بیشتره، ولی در این حال باز یک تفاوتی داره. بعد یعنی ما تو این فقه ارتباطات اجتماعی اگر اون روزم از کدم کار بکنیم و همش جمع بشه و الان دوستان همتی بورزند و دنبال بکنن، وقت اینا خودشو نشون میده. بله همین جوری هم حالا با این کارهایی که انجام شده از دور آدم میفهمه که هم اون ارتباطات انسانی، هم ارتباطات اسلامی، هم ارتباطات ایمانی و مذهبی، اینا در طول هم همشون جایگاه دارن، ولی واقعا هم در طول همن عین هم نمیشن. بله حالا اونم همینطوره. گرچه حالا اینجا ما در ارتباطات عام اجتماعی داریم بحث میکنیم، ولی اون ارتباطات خاص حاکمیتی اونم همینطوره. بله کاملا همینطوره. چرا ما داریم میگیم تبعیضه؟ بله داریم میگیم دیگه، نه اونجور روشن فکریم که بگیم که آقا اصلا هیچ مرد همون علایق بشری این ملاک اصلی ارتباطاته، بقیه هم بزنید که حالا بعضی روشن فکرم، نه اونقدرم اونجور هستیم که بیان بگیم که نه ما یه فرقه ای هستیم و تو درون خودمون و بقیه هم همه برسید دریا برو. نه میگیم هر دوش هست و تا طبقه بندی داره، ولذا قائل به پذیرش هر دو سه نوع علاقه هستیم در و تأثیر اون در اون روابط اجتماعی، در اینی که قائل به مرحله ای هستیم. الو بله بله حالا خیلی قیود و حرف و حدیث اینجاست. ما فعلا یک شمایی از یه بحث ارائه کردیم، یه مقدارم می‌خواستیم روش یک بحث فقه ارتباطات اجتماعی رو حالا یه جایی نمونه بهتون بدیم. البته تو بخشای دیگه اش هم ما تو کذب و غیبت و نمیمه و چه می‌دونم اینها، اونجا هم تو مکاس و محرمه با همین نگاه در واقع یه مقدارم بحث کردیم، البته نه اینقدر حالا با دقت هایی که الان داریم میگیم، ولی میخوام این نمونه بگیم. ولی فروعات این مسئله خیلی بیش از این هست. خیلی همین بابی که دارم میگم باب 85 روایات متعدد داره که هر کدامش نیاز به یک بررسی جدی داره. ولی اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم اینجا عرض بکنیم و اون این که ما در استدلال بر استحباب رفق و مدارا و عرض شود که و حرمت خرق حداقل در بعضی از سطوح اون به حالا بیشتر اخبار و احادیث و ادله نقلی تمسک کردیم، اینم مستحضر باشید که در استدلالات و ادله پایه حکم عقل و اینها اینجا وجود داره، حکم عقلی هم وجود داره، یعنی استدلالات عقلی هم وجود داره. عقل هم بر اساس همون منطق عدل و ظلم و اون احکام پایه عقل حتما در موارد خرق را و چیزهای از این قبیل را مذمت میکنه، نکوهش میکنه، یا به رفق و مدارا در ارتباطات انسانی و ارتباطات میان آحاد بشر ترغیب میکنه. بنابراین این مقوله مثل بسیاری از دیگه مقولاتی که در باب فقه ارتباطات اجتماعی و مؤلفه های فقه ارتباطات اجتماعی مطرح میشه، ما حکم عقل هم همراهمونه. و منتها مثل همه جا روایات اون وقت تو ریزکاری ها خیلی غوغا میکنه. حکم عقل در واقع حالا یه دلیل لبی است که توی جای کلیش یک داوری های روشنی داره، اما تو تفاصیل که میاد طبعا ما وارده در روایات که میشیم اون وقت جزئیات و دقائقی مواجه میشیم که خیلیش دیگه نه در تیررس فهم عقل به طور مستقل نیست، یا اینکه بعد از اینکه روایت به ما میگه اون وقت عقل ما بیدار میشه، حالت ارشادی پیدا میکنه. اینجا روایت عقل رو مثل که بیدار میکنه که بله مثل همینجوری میشه فهمی. این هم حالا بحث رابطه این روایات و عقل. چرا عقل قطعیه؟ یه حدودش قطعیه. این که در جایی که شخصی محترمه، متو قدر متیقنه هاش دیگه، شخص محترمی است، حالا بخواد با خرق و بدخلقی با او چه بکنه؟ اصلا خود حسن خلق و قبح بد اخلاقی حکم عقلیه نه؟ عقلایی محض نیست، حکم عقلیه. عقل این داوری رو داره. اون تا این داوری عقل یک حکم کلان و کلی است که باید در چارچوب شرع قرار میگیره، چون تفصیلهاش تو اون نیست، این از این قبیله. و به طور کلی در خیلی جا همینطوره دیگه، که اون حکم عقل یک حکم کلی است و تفاصیل دیگه در اون نیست، از وحی کمک گرفته میشه. این حالا در یک سطح انسانی و بشریش بود که نظریه ما نظریه شد که نه، این که علایق بشری منسی و متروکه به طور کلی، و نه این که علایق بشری در حد علایق اسلامی یا ایمانیه. این در اون سطح اسلامی قصه حتما اون وقت خیلی متفاوته. این رفق و مدارا اون سطح بعدی، این بحث بعدیش هم دیگه اشاره شد، بازم عرض میکنم در سطح دوم که علایق در حقیقت اسلامی است، رفق و مدارا و مراودات مبتنی بر اون علایق اسلامیه نه علایق بشری، اینجا در اینجا اون وقت ادبیات بحث ما خیلی غنی تره. هم اون اطلاقاتی که گفتیم در رفق و مدارا داریم، در حسن خلق داریم، یا در مذمت خرق و بدخلقی داریم، شامل مسلمانان میشه و بهتر اطلاقات اینا را دیگه میگیره. چون اطلاقات برای اینکه شامل کافر بشه با یه دشواری بیشتری مواجه بود، ولی اینکه شامل مسلمان بشه دشواری نداره. و هم اینکه علاوه بر این اون وقت اینجا دیگه ما ادبیات این تعامل مسلمان مسلمان یک ادبیات خیلی 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 غنی‌تر و قوی‌تره، که بخشی از این همون تحت عنوان تقیه و مداراته که در این باب 87 قبلا عرض کردیم، همین جلد 75 باب 87 تقیه و مداراتی که 107-10 روایت در اینجا آمده بر مبنای همون بحثی. حالا عنوانش هم تقیه و مداراته و مقصودم تقیه عامه، که اون تقیه ها همیشه خوفی نیست، حالت مدارات داره. و این بخشی از ادبیات بحثه که در این باب و با این عناوین آمده، و عمدم اینها دیگه اون وقت ارتباط داره با همون رابطه بین مسلمانان، بین مذاهبه. و غیر از اونی که در اینجا آمده، اون وقت انبوهی از روایات دیگه هم در جای خودش و جاهای دیگر منابع روایی ما آمده در این تعامل با اهل سنت، با صاحبان مذاهب غیر امامیه. و خب این خیلی فرق داره با اون قبلی، یه کاملا برجسته تره، شفاف تره، ترغیب شده تا اونجایی که حالا میگه اصلا احترامش که میگذاری، نمیدونم تشییع جنازش میری چی اینا، اصلا اون ثواب براش ذکر میکنه، ثواب های خاصی که حالا اینا رو دیگه مستحضری. و اینم در این جهت که دیگه حالا من وارد این بحث الان نمیشم، این همون فقه تقریبه، در واقع فقه تعایش انسانی نه، تعایش اسلامیه که یه پایه مهم میشه همین رفق و مدارا است. ابعاد خیلی وسیعی داره متاسفانه، به رغم این که امروز هم خیلی بهش نیازه کار نشده، خیلی بهش نیازه، مخصوصا این دوستانی که تو کشورهای دیگه هستن میدونن چقدر نیازه. حالا شما تو پاکستان چقدر به این نیاز دارید، ولی خب این کار نشده دیگه. و محل بحث هم هست دیگه، حالا از این نگاه های تند تشیعه، حالا به اصطلاح انگلیسی، که یه جوری دیگه با این قضایا برخورد میکنه، تا حالا نگاه های روشنفکرانه هم که مرز را اصلا نمیپذیره. خب ما در این بحث سطح دوم و لایه دوم هم نظر کلانمون همونیست که در اون لایه اول گفتیم، یعنی در اون سطح تعایش بشری و ارتباطات بشری ما قائل به تفصیلی بودیم و با یه ضوابطی میگفتیم اون تعایش اصلش پذیرفته شده، ولی در یه سطح رقیق‌تر نسبت به سطح و لایه دوم. تو لایه دوم و سطح دوم که تعایش اسلامی است بین مذاهب، اون اینجا هم الکلام الکلام، منتها سطح این خیلی برجسته تر از قبلی است. در این حال ما بگیم این سطح دوم با اون لایه و سطح سوم که تعایش در یه جامعه شیعی است، البته تفاوتایی هم داره، حتما در یه تعایش شیعی و مذهبی یک همبستگی بیشتر و یک اصول و قواعد بیشتریه و از جمله رفق و مدارای خیلی بیشتر توصیه شده. این سه سطح و لایه در اینجا مضبوطه. حالا ما تو این سه سطح و لایه کلان بحث کردیم، حالا لایه های ریسترش که دیگه اینجا گفتیم مثلا داره. این سرجمع مباحث ما در این بحث مقام اول. حالا از این ما عبور میکنیم میریم توی بحث دیگه، گرچه خیلی حرف اینجا وجود داره دا، ولی خواستم نمونه ای بدیم چون متن بحث ما این نبود. نمونه ای ارائه شد از یک بحث فقه روابط اجتماعی، فقه روابط عام اجتماعی. بعد دیگه برمیگردیم مقام دوم، میریم وارد در بحث فقه تربیت میشیم، یعنی رفق و مدارا به مثابه یک ابزار و اصل و روش تربیتی که انشاءالله هفته آینده.